بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. مخاطبه خداوند تبارک و تعالی با نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا بعضی جاها خیلی عجیبه. نمونهش رو دیروز در بحث‌های دیروز اشاره کردیم. یه نمونهش در سوره شورا آیه 52. خدا می‌فرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما وحی کردیم به تو روحی از سنخ امر خودمون. که حالا در فلسفه گفتن یه عالم امر داریم، عالم خلق داریم، حالا اون بحث ما حالا خیلی به اوناش کار نداریم. اون چیزی که مهمه این تعبیر خداوند تبارک و تعالی است. می فرماید ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان. چون که نمیتونستی بفهمی، ما کنت تدری یعنی راهی نداشتی برای فهمش، اصلا امکانش برات نبود. مل کتاب بلل ایمان، نه فقط کتاب، خب اون که علم خداست قطعا، از غیر طریق وحی، از غیر روح من امرنا که جناب جبرئیل علیه السلام باشه نمیشد. اما ولل ایمان، ایمان هم نمیتونستی. البته مقصود این مرتبه از ایمان که تو الان داری، اون حقیقت ایمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون دست یافته، اون مرتبه، و الا مراتب پایین‌تر ایمان که از طریق عقل مقدماتش قابل تحصیله، هرچند اونم خدا میده، همه چیش خداست. ولی اینی که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اون مرتبه ای از ایمان که الان داری، خدا میفرماد ولکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، ما این یک نور قرار دادیم که اونی که ما میخواییم، من نشاء من عبادنا، ما میخواییم از بندگانمون اونا هدایت میشن. بعد خداوند حالا پیغمبرو ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، خیلی سنگینه. مثلا یه استادی به شاگردش هیچی نمیفهمی، اینجوری خیلی سنگینه. بعد خدا میفرماید به انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. تو انک لتهدی، تو هدایت میکنی. خدا اینجا حالا من تعبیر من، یه هندونه میذاره زیر بغل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که انک لتهدی، تو هدایت میکنی. حتی جای دیگه فرموده که هدایت مال تو که نیست. انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو هدایت میکنی به صراط مستقیم، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. الا الی الله تسیر الامور. من همیشه در عجبم از شخصیت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی عجیبه این عظمت این شخصیت، به نظر من اصلا بر ما آشکار نمیتونه بشه. البته ما روی عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی تاکید داریم، به خاطر اینکه دشمنان ما دائم در حال تخریب شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن، شیعه زیاد روی شخصیت علی ابن ابی طالب تاکید داره. ولی ببینید این تعبیری که از علی علیه السلام نقل شده در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. اصلا یعنی اگر پیغمبر نبود علی به این مقامات نمیرسید، اگر پیغمبر نبود هیچ کدوم از اهل بیت به این مقامات نمیرسیدن، اونا همه به واسطه پیغمبر رسیدن. اما این پیغمبر خودش چیه؟ این خیلی عجیبه، این یتیم مکه به قول اونا توی اون سرزمین فاقد فرهنگ در اون زمان خودش اون سرزمین به یه معنای اون ته فرهنگی دنیا بوده، یعنی تو کنار جزیره العرب ایران و روم و هند و چین و تمدن‌های بزرگ بودند. یه بیابونه بیاب و علف، یه مشت توشمارخار وحشی که دائم همدیگر میکشتند و غارت میکردند و حمله میکردند به همدیگه، زنای همدیگر میدوزیدن و یه همچین وحشی بودن، یه همچین چیزی بودن اینا. وسط این بیابون بیاب و علف به وادن غیر زیزر به تعبیر ابراهیم علیه السلام که در اون دعای خودش داره، بعد یه دفعه یه چیزی رشد کرده که اصلا در طول تاریخ بشریت در هیچ فرهنگی، تمدنی، هیچ جایی نزدیکش، اصلا مشابه که هیچی نزدیکش اصلا رشد نکرده. هم چیزی ما نداریم. اصلا پیغمبر کجا و پیغمبران گذشته کجا؟ نه آدمای عادی. فاصله پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فاصله انبیاء گذشته، فاصله زمین تا آسمونه، فاصله انبیاء گذشته با ما که اون هیچه، ما سمان نمیتونیم تصور کنیم. اصلا فاصله یه فاصله دیگه است. این توی یه همچین سرزمینی بدون هیچ گونه چیز، خدا معجزه غریبی رو نشون داده واقعا توی این داستان پیغمبر. و هر وقتی من جایی بینه، هر چی از ایمان هست مرهون پیغمبر صلی الله علیه. شما وقتی میری حج این جمعیت رو میبینی که دارن میرن این ور میان این ور، میچرخن دور خونه، سعی میکنن نماز، اینا همه سلسله جنبانشون پیغمبره دیگه. اون یک تنه همه این عالم رو تکون داده دیگه. البته ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. اما خب خدا به این داد به بقیه نداد، الکی نداد، بی حساب نداد. این حساب داره، کتاب داره. هیچ کس هیچ چیز بی حساب نیست. اینقدر عالم اگه عدل رو انسان ببینه، یه لحظه پرده بره کنار، عدل آدم یک لحظه ببینه، عدل که ما بگیم الفاظ، ما بگیم، ما که واقع نمیبینیم، اون وقت میبینه آدم یه لحظه که بره کنار میبینه هیچی سر یک جایی نیست مگر اینکه اونجا جاشه. اتفاقی ترین اتفاقات اتفاقی نیست، اصلا اتفاقی در کار نیست، همه چیز بر یک نظم فوق العاده پیچیده تر از اون چه که اصلا به ذهن ما بیاد مبتنیست. هر حال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که هر چه بر او صلوات بفرستیم صلی الله علیه و آله و سلم کم است، بابی رو بر ما باز کرد که هیچ کس نتونست باز کنه، راهی رو بر بشر گشود که هیچ کس، بله اونهایی مثل علی ابن ابی طالب و امثال علی از اهل بیت علیهم السلام که مردان این راه بودن، رفتن به اون جایی که باید رسیدن. حالا بقیه هم انشالله بتونیم حداقل یک کمی یک نزدیک بشیم، حداقل یک کمی تصور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث کتاب القصاص هفته گذشته رسیدیم به مسئله‌ای که گفتیم اگر آقایان موافق باشن ما از مسیر قصاص منحرف بشیم، فعلا قاتل و مقتول و اولیاء دم رو رها کنیم، جنازه رو زمین بماند فعلا تا ما بریم ببینیم این ولد و زنا چه کاره است. چون بحث رسید به مسئله هفتم که یک ولد غیر زنایی یک ولد زنایی رو بکشه، آیا قصاص میشه یا نمیشه؟ مرحوم صاحب جواهر اشاره کرد: من حکم به کفرهی من الاصحاب و ان اظهر الاسلام لا یقتله به. از اصحاب ما کسی که قائل به کفر ولد و زناست ولو اظهر الاسلام، هرچی این بدبخت بگه من مسلمانم، نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میرم، خمس میدم، زکات، تو کافری؟ اینو گفتن این بکشیش، ولد و زنا رو کسی بکشه قصاص نمیشه چون این مسلمان نیست. گفتیم این چه معنایی داره واقعا، ولد و زنا چجوریه وضعیتش؟ امام البته تا یه مرتبهش چیز شد دیگه، امام فرمود اگر این ولد و زنای کوچیکه ممیز هم نیست یا به تمیز رسیده ولی هنوز اسلام انتخاب نکرده، چون در تحقق تبعیتش مشکل داریم پس این مسلمان نیست، یعنی مشکوکه. حالا امام به صراحت نفرمودن، فرمودن امام تعبیرشون این بود دیگه: اما فی حال سقرهی قبل تمیز و بعده قبل اسلامه ففی قتلهی به، یعنی قتل ولد و رشته به سبب کشتن ولد و زنا و عدم قتلهی تعمل و اشکال. امام اینجوری فرمود که صاحب جواهر اشاره کرد، بعضی گفتن بل قیل لا یقتل بهی و هو صغیر لعدم اسلامه تبعی به عدم العبوین له شرعا، گفتن این پدر مادر شرعی که نداره پس تابعیتی نداره تا بگیم مسلمانه. برای اینکه مسئله ولد و زنا معلوم بشه، توی مسئله فوق العاده در ابواب مختلف مطرح شده، ما یه مروری میکنیم، یه شاید یک چند جلسه ما با جناب ولد و زنا فعلا در این بحثا درگیر بشیم. اولین چیزی که من میخوام ذکر کنم دو تا روایتی است که در کتاب محاسن برقی آمده. عنوانی که برقی رضوان الله علیه انتخاب کرده برای این باب خودش عقاب و ولد زناست. اولین روایتش که مفضل ابن صالح توش هست که حالا محل بحثه، از امام باقر، تعبیرش اینه که لا یقتل الانبیاء ولا اولاد الانبیاء الا اولاد الزنا، انبیاء و اولاد انبیاء رو جز اولاد زنا نمی کشن. این خیلی به چیز کار نداره، به عقاب اولاد به ولد و زنا به نظر من مستقیم ارتباط نداره. میخواد بگه ولد و زنا آدم های خبیثی هن، انبیاء و اولیاء هرچی می کشه از همین جنس این هست. قبل از کردم مفضل ابن صالح داره. روایت دوم این باب که برقی نقل میکنه از پدرش، از ابن فضال، از عبدالله ابن بکیر، از زراره، سندش هم خیلی قوی تر از اونه، البته توش فتحی ها هستن ولی خب اینا توثیق دارن. ابن فضال: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا خیر فی ولد الزنا، که این مضمون تو روایات دیگری هم نقل شده، حالا میخونیم: خیری در ولد الزنا نیست، ولا فی بشرهی ولا شعرهی ولا فی لحمهی ولا فی دمهی ولا فی شیء منه، یعنی ولد الزنا. حضرت می فرماد هیچ خیری در ولد الزنا نیست، نه در موش، نه در پوستش، نه در گوشتش، نه در خونش، هیچیش خیر نداره. این تعبیر در روایت دیگری هم آمده. بعد میگه و فی روایت ابی خدیجه، این در واقع روایت سومه، حالا این باید جدا میشد، این چون تو اون کتاب جدا نکردن من اینجا جدا نکردم ولی باید قاعدتا جدا میشد. در روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرم از امام صادق نقل شده که ان کان احد من اولاد زنا نجا لنجا سائح بنی اسرائیل، حضرت فرمودن اگر قرار بود یکی از ولد زناها تو عالم نجات پیدا کنه، اونی که نجات پیدا میکرد سائح بنی اسرائیل بود. سیه زننده بنی اسرائیل. فقیل له و مصائح بنی اسرائیل، یعنی طلبه ای از خواب پرید گفت صائح بنی اسرائیل کیه آقا؟ این کجاست؟ آدرسش چیه؟ ایمیلش؟ قال، حضرت جواب دادن، فهمیدن کان عابدن، یک عابدی در بنی اسرائیل بود. فقیل له ان ولد الزنا لا یطیب ابدا ولا یقبل الله منه عملا. به این گفتن آه ولد الزنا هیچ وقت طیب و طاهر نمیشه، پلیدیش رجسش ذاتیه، پاک شدنی نیست، خدا ازش عمل قبول نمی کنه، هر چی قدم عبادت کنه بندگی کنه آدمی خوب هیچ به درد نمی کنه. یه وقتی این شنید، این ظاهرن خودش ولد الزنا بوده، یسیح و بین الجبال و یقول و ما ذنبی، میگه این بهش گفتن صائح بنی اسرائیل این بود که این بین کوها سیحه میزد، فریاد میکشید، ناله میزد که گناه من چیه، ما ذنبی، یعنی ولد زنا بوده. بعد وقتی بهش میگن لا یتیب ابدا ولا یقبل منه عملا، این میشه. بعد حضرت به این روایت میفرماید اگر قرار بود یه دونه ولد زنا نجات پیدا کنه، لنجا صائح بنی اسرائیل. چی؟ سایه سیاحت، شاید هم بالی بین جبال را میرفت مثلا، بله درسته، بله تو ذهن من این بود که این ناله میزه، نه همینی که شما میگی سایه، من اشتباه کردم، درست، یعنی بین کوها میرفت، درست. خب طبق این روایت، این روایت خیلی سنگینه، طبق این روایت حضرت فرمود اگه یکی قرار بود از اولاد زنا نجات پیدا کنه، این صائح بنی اسرائیل سیاحت کننده بقول، همین درست، این باید نجات پیدا میکن، یعنی اینم نجات پیدا نمیکنه، پس دیگه هیچ ولد زنا این راه نجاتی نداره. طبق این معناش اینه که هر ولد زنایی فنار، تمام، جهنمی محض. این روایتی است که بر بینم کرد. البته عرض کردم تو این روایت ابی خدیجه هست، سالم المکرم، محل اختلاف، بعضی قائلن به وثاقتش، بعضی نیستن. و هر جایی تو روایات ما، هر جایی که مطلبی از یهود بنی اسرائیل، مطالب مربوط به اونها گفته میشه، من همیشه پشتم میلرزه که نکنه این از اسرائیلیات باشه، به یه شکلی اومده توی روایات ما، چون بعضی از اینا سنداش هم ظاهرش خوبه. مثلا یه روایتی داریم، فکر کنم اگر اشتباه نکنم، داوود ابن فرقد نقل میکنه تو کتاب طهاره، مثلا در بیان این که اسلام دین سهل و سم هست، میگه که خب بودید خدا رو شکر کنید که خدا گفته اگه یه جاییتون نجس شد با آب بشورید. بنی اسرائیل اذا اصابهم قطره من البول قرزوا لحومهم، و قیچی اونجا رو باید میبریدن. خب اصلا این تصور میشه که هر جا بول اصابت کنه با قیچی باید ببری، مثلا همچین حکمی خدا بده. بعد آقای اشکال میگرد، میگفت موضع بول چی؟ اینجوری قرز و لحومه ها چیکارش باید کرد، اینو چیکار باید کرد؟ بعد جواب میداد یکی دیگه، خودتو گفت هر این قلتی قلتو، گفت اصابهو، این اصابه برش صدق نمی کنه. بعد خب بالاخره یه طلبه دیگری که در خواب بود و پرید گفت ممکنه اون اصل موضع اصابه صدق نکنه، ولی اطرافش که اصابه صدق میکنه.
خلاصه و قص علا هازا فعللا و تفعللا. ولی همین بوده دیگه قاعدتا باید اجازه دیگه. بعد حالا بعد بحثای طلبگی همچنان ادامه داره که خب اگه با قیچی ببری خون میاد، این خون رو چی کارش میگردن، حالا نجسته بود خون یا اگه بود چی بود، خلاصه داستان ادامه داره. ولی واقعا این روایات همیشه، بعد بعضی از این روایات هم حالا مثل اینجا سالم ابن مکرمی ابی خدیجه یا هست که به هر حال اختلافیه، یه دو میگن سقست نیست دعوا دارن، ولی بعدش نگاه میکنم این سندش هم اینقدر به قول معروف محکمه، نمیشه تو رواتش اشکال کرد، که من بعض وقتا این نظرمه دیگه. حالا معتقدم که اینایی که جعل میکردن، خب متن رو که جعل میکردن، سندم جعل میکردن، یا جعل که دیگه باب الجعل واسه دیگه، مشکل نداره که. خب که حاشیه کتاب بابا یه سند قشنگی از او نقل میکردن، بعد یه روایت هم جعل میکردن، کتاب هم که خطی بود دیگه، کتاب هایی که چاپی نبود، که به قول یکی از رفقا که الان شاید خیلیاتون بشناسید مسئولینه، خدا رحمت کنه پدرش رو، میگه بابام به من میگه فلانی کتابات وقتی چاپ میشه خطت چه خوب میشه، میشه خوند یه خط تا یه اونجوری. بعد مثلا یکی هم تو حاشیه یه چیزی میده، معلوم نبود متن حاشیه است، چی نوشته چی نوشته، بعد اینا همه میامد تو دست افراد. به هر حال این روایت خیلی سنگینه. خلاصه از میگه آقایون، یعنی حالا هر کسی، آقا و خانم نداره اینجا، هر کی ولد و زناست تمام آماده جهنمی، همچین چیزی مثلا ما الان اعلام کنیم بگیم آقا هر کی ولد و زناست جهنمی، مثلا مثلا چقدر آثار سوء تربیتی داره. اصلا کسی بدونه خب جهنمیه، میگه ما که جهنمیم، اول آخرش قراره بریم جهنم دیگه، ما چه نماز بخونیم چه شراب بخوریم چه آدم بکشیم چه مثلا یه کار خیر انجام بدیم، ما که میریم جهنم. بعد بعد هم چی چیز اصلا با حکمت خدا سازگار میشه؟ نه همین دیگه، این هر سوال با همین سوال معروفه دیگه. نه واقعا آخه ببینید، ما وقتی روایات رو میخوایم بحث کنیم، میشه همه ادله همه مفاهیم رو بذاریم کنار، من الان برم فقط بگم آقا روایت ابی خدیجه معتبره، من معتقدم ابو خدیجه ثقه است، پس روایت سندن معتبره، کتاب محاسن برقی هم سند خوب ما بهش داریم، یا به قول بعضیا جز کتاب‌های پذیرفته شده بوده سند داشته باشه، پس تمام. امام صادق علیه الصلاه و السلام فرموده هیچ ولد و زنایی نمیره بهشت. واقعا این آخه با تمام مفاهیم عقیدتی قرآن همه اینا رو ما بذاریم کنار بگیم آقا حضرت فرموده دیگه، حضرت هم معصومه دیگه، خب بابا باید یک کمی احتمال بدیم جعل و احتمال بدیم شاید یک مفهوم دیگری غیر ظاهر اولیش، حتی اگر حضرت هم آخه نمیشه که، یعنی واقعا خدا بگه آقا چون تو نطفت غیر مشروع بود دیگه هر کاری بکنی من کاری ندارم، تو میری جهنم. خب بابا این اصلا الان به یاد بگی به کرف بگی اینو دیگه تبدیلش میکنی به یک عنصر فوق خطرناک در جامعه، چجوری میشه همچی چیزی رو اینو به واقعا خدا گفته باشه؟ حتی اگر میبینید حتی اگر قرار خدا اینو ببره جهنم، مصلحت نیست بهش بگه که تو اول آخرش میری جهنم. خدا که به ما هی گفته جهنم میرید بهشت میرید مصلحت داشته، چون وقتی به ما گفت ما از اون جهنم اجتناب کنیم بیایم بریم، اما اگه قراره یه چیزی به ما بگه که نه تنها اثر مثبت نداره، یک اثر صد در اثری که من میفهمم صد در صد، من خدا با این حکمتش بیاد بگه آقا تو میری قطعا جهنم، خب حالا که قطعا میری پس بشین نگاه کن بچه میکنم، خدا آقا چه حکمتی داره؟ مگر اینکه یکی بگه آقا مثلا خدا خواسته با این جمله مثلا اونا رو تشویق کنه به گناه که عقابشون سنگین تر بشه، حجت برشون تمام بشه دیگه. خیلی همچین میسری افسانه های رومی، خب در افسانه های رومی هست که خدایان در آسمان، حالا اونا با آدم ها رو زمین بازی میکنن، مثلا اسباب بازی،
یکی ها یک کار میکنن میخندن اون بالا. بعد بر اساس این افسانه های رومی یه فیلمی هالیوودی سالها پیش، شاید 40 سال پیش، 45 سال پیش، 50 سال پیش ساخته شده که مثلا خدایا رو نشون میده که اینا مثلا با آدم ها بازی میکنن. مثلا این یکی خدای باده، میگه حالا بذار یه طوفانی بندازیم ببین کشتی چجوری میچرخه. خدا هم بذار دوتا بچه که بازی میکنن مثلا ببینیم این چجوری میچرخه، چجوری صدا میده مثلا اینجوری. خب بله، اون خدای رومی غیر حکیم افسانه ها و اساطیر بله، ولی خدای حکیم دانای توانای ما که ما تصور میکنیم تو اسلام بر ما توضیح داده شده، این الله الصمد، این چجوری نمیدونیم. حالا بخوانیم. هنوز در مورد شهادت ولد و زنا، مرحوم کلینی در کافی از علی ابن ابراهیم بن هاشم قمی، عن صالح ابن سندی، عن جعفر ابن بشیر، عن ابان ابن عثمان، از ابی بصیر نقل میکنه که صالح ابن سندی فقط محل بحثه، که سألت ابا جعفر عن شهادت ولد الزنا تجوز؟ فقال الله. حضرت آمده نخیر، ولد الزنا شهادتش مقبول نیست. که خب معروف هم از تو شرایط شهادت یکی اینی که شاهد ولد الزنا نباشه. بعد این میگه که آقا حکم ابن عتیبه یا عیینه باشه، حالا اینجا تو روایت عتیبه، عیینه یا عتیبه، گمانش اینه که یجوز، که این از غیر مکتب اهل بیت، از اهل سنت. باید تعریف هم اللهم لا تغفر ذنبه، خدایا گناهشو نبخش، یعنی این که میگه گناهه و تو هم خدایا نبخشش. بعد دنباله روایت به خلاق بحث ما خیلی مربوط نیست که حضرت اشاره میکنه به اصطلاح جایگاه اهل بیت، که بالاخره اونی که نزل علیهم جبرئیل ماییم، ماییم که حقایق دین رو میدونیم، که البته ما قبول داریم شکی نیست، ولی بالاخره اینجا میگه به عنوان یکی از شرایط شهادت ولد و زنا مقبول نیست. در مورد سعر ولد و زنا، خب در روایتی است از احمد ابن ادریس، محمد ابن احمد، ایوب ابن نوح و شاه امن ذکره، که اینجا دیگه سند مرسل شده، از امام صادق. اول روایت داره انهو کره سعر ولد زنا و سعر الیهودی و نصرانی و المشرک، حضرت کراهت داشت از سعر ولد. سعر میدونید یعنی چیگه؟ یعنی اون سعر معنای لغویش یعنی آبدهن، ولی مقصود این که توف اونو که خواهد کسی کار نداره، به قول من مقصود نیم خورده، دهن خورده او، کرهه داره. سعر ولد الزنا، سعر یهودی، نصرانی، مشرک و کل ما خالف الاسلام. بعد حضرت داره که کان اشد دو ذالک اندهو سعر و ناسب، ناسبی از همشون بدتر. البته این روایت دقت کنید کلمه کرهه داره، ما نمیگیم که لفظ کرهه ظهور داره در کراهت اصطلاحی، ما اینو نمیگیم. کرهه مفهوم لغوی است، یعنی بعدش می آمد، هم با مکروه اصطلاحی می سازه هم با حرام. کرهه می تونه معناش این باشه که سعر اینها حرامه، می تونه معناش این باشه که سعر اینها مکروهه، خوب آدم اجتناب کن. اما اگر ما باشیم و این روایت و هیچ روایت دیگری نباشه، به استناد این روایت فتوا به کراهت می شه داد یا به حرمت؟ کراهت. نه نه آخه عرض کردم، این که شما میگی مشرک نجسه، یعنی از یه جای دیگه میدونی که مشرک نجسه. من عرضم اینه، ما باشیم و این روایت، اون روایت الان اون که تو ذهنتونه انما المشرکون نجس تو قرآن تو ذهنتونه، اون رو امام هم بحث کرده، فرموده این آیه دلالت بر نجاست مشرکین نداره. امام اینو بحث کرده، با اینکه امام قائل به نجاست مشرکین، ولی گفته این آیه دلالتی بر نجاست اصطلاحی مشرکین نداره، این آیه مربوط به پلیدی ذاتی مشرکینه، ربطی به نجاست ظاهریش نداره. بنابراین اون آیه دلیل بر نجاست مشرکین نیست. حالا اون آیه در جای خودش کار ندارم، ولی همیشه دقت کنید این نکته مهم اینه. یه روایت میخوایم ببینید بر چی دلالت میکند، باید شما فرض کنید هیچ دلیل عقلی و نقلی دیگری غیر از این نداری، شمایی و این روایت هیچی نداری، ما بودیم و این روایت چی میتونستیم بگیم؟ فقط میتونستیم بگیم سؤر اینا مکروهه، نمیتونستیم بگیم حرامه، چون کرهه ظهور در حرمت نداره ولو ظهور در کراهت اصطلاحی هم نداره. خب این یه روایت که خب اینجا فقط دقت کنید این مضمون رو تو روایت دیگه هم ما داریم که جناب ولد و زنا و ناسبی کنار یهودی و نصرانی و مشرک و کل ما خالف الاسلام. خب این کل ما خالف الاسلام تو این روایت حداقل یه اشعاری داره که انگار ولد و زنا جز ما خالف الاسلامه، اونای دیگه خب معلومه یهودی مخالف اسلام، نصرانی مخالف اسلام، مشرک مخالف اسلام، حتی ناسبی مخالف اسلام، عقیدش عقیده است که ما میگیم عقیده خلاف اسلام. قرآن فرمود که اهل بیت پاکند، قرآن فرمود مودت فی القربا، کسی که نسب عداوت قربای پیغمبر و اهل بیت میکنه این خلاف اسلامه. بعد کنار اینا که همشون خالف الاسلام هست، یه قاعده فرمود کل ما خالف الاسلام، انگار حداقل اشعاره که ولد و زنا هم جزء خالف الاسلامه، یعنی مؤید اون مضمون که ولد و زنا کافره، ولد و زنا لایتیب پاک بشو نیست. اینایی که گفتن لابد مثلا ولد و زنا کافره از این تعابیر، گفتن ببین در فهرست ما خالف الاسلام، مخالف الاسلام یعنی چی؟ یعنی کافر دیگه، مخالف اسلام غیر کافر که نداریم که. پس این هم اینه مگه ناسبی نجسه؟ کجا میگی؟ خب چون یک جای دیگه اثبات شد یا خودمون میگی؟ خب بله اون چه ایچی؟ نه اون چه بحث دیگه است. نه حالا این الان من بحث طهارت نجاست فعلا نداریم، ما ولد و زنا رو داریم بحث میکنیم، حالا نجاست طهارت چم میگیم، ولی فعلا یه روایت دیگه از اینا هم از روایاتی است که باز بحث نجاست مطرح میشه. و این نجاست ببینید یه عده اینجوری نگاه کردن، گفتن از من خیلی ساده میگم آقا از روایات برمیاد که ولد و زنا نجسه و نجس بودنش به خاطر کفرشه، پس ولد و زنا کافره. از جمله این روایت قصاله ولد و زنا که به اشکال مختلف آمده که سوال میکنن، ابن ابی یعفور روایت معروفی است از امام صادق، حضرت میفرمان لا تختصل من البئر التي تجتمع فيها غساله الحمام فان فيها غساله ولد الزنا و هو لا يدخل الى سبعه آبا، تا هفت جد پاک بشو نیست. و فيها غساله الناصب و هو شرهما، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب اهون على الله من الكلب. خب این تعابیر که قصاله، شما نرید قصاله حمام اونجایی که چایی که توش قصاله حمام جمع میشه تو اونجا برید غسل کنید، چرا؟ چون قصاله ولد و زنا میاد، ولد و زنا هم لا یدخل الی سبعه آبا، تا هفت جدش پاک بشونی. ناسب هم همینطور که اونم شر رو هما، یعنی بین ولد و زنا و ناسبی شرشون ناسبیه. بعد دقت کنید ناسبی عقیدتی مشکلش، ولد و زنا که ممکنه این ولد و زنایی که میگیم خیلی هم عقیده درست، محب اهل بیت، عاشق اهل بیت، تحصیل کرده مکتب اهل بیت، این ممکنه هیچ مشکل شخصی عقیدتی هم نداره، ولی اینجوری تعبیر روایت. حالا یه روایت دیگه هم راجع به قصاله ولد و زنا من از کافی آوردم، این از جای دیگه است، این از جلد 3، این روایت بعدی از جلد 6، شبیه همین مضمونه دیگه. حالا بعد به اسلاید خواستید این تا اینجا هنوز باقیه در بحث امامت ولد و زنا. همچنین بیدید که ولد و زنا تو ابواب مختلف همطوری هست دیگه، تقلید ولد و زنا، امامت ولد و زنا، قضاوت ولد و زنا، همینجوری هست. ببینیم بالاخره این ولد و زنا به کجا میرسه، روایات چیه، دور نگاه کنیم تا ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.